بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر. سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خيرا. برای نورانیت مجلس و صفای قلوب یه صلوات خدا. قبل از شروع بحث نکته ای رو متذکر شدم و عرض بکنیم که شبهای ماه رمضان رو به اتمامه و شبهای قدر هم که سپری شد. در بعضی از به اصطلاح نقل‌ها تأکید کردن که این اواخر رو دریابید، اواخر ماه رو. شب 27 یه بویی از شب قدر درش هست. در حال شاید هنوز یک زمینه‌ای برای تغییر و بداء در مقدرات وجود داشته باشد. اراده خدای سبحان در این هست که، یعنی خواست او اینه که زمینش رو هم فراهم کرده که مؤمنین با عبور از ماه رمضان پاک و مطهر بیرون برن، ولی یه بقیهش بستگی به همت خود اهل ایمان داره. ماه رمضان شاید یک شعبه ای از حالت وقف شدن برای بندگی باشه. در اسلام ما چیزی به عنوان روحانیت نداریم و تجویز هم نشده، اگرچه در مسیحیت هم خود قرآن کریم اظهار میکنن که رهبانیت ابتدعوها، مسیحیان و رهبانهای مسیحی رهبانیت رو بدعت گذاری کردن، اما خب خیلی هم نفی نمیکنه قرآن، میگذره از کنارش. ما و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. ما از اینا یه چیز خواسته بودیم و او این بود که در جستجوی رضوان و خوشنودی خدای سبحان باشن، اما اینا یه راهی رو اختراع کردن برای به خیال خودشون برای رسیدن به این هدف و اختیار روحانیت کردن، به این معنا که تقدس رو در این دیدند که دست از شؤون زندگی شسته بشه و به گوشه دیری و کنیسه‌ای و کلیسایی بخزند و مثلا همش رو مشغول عبادت باشند. به هر حال چنین چیزی در اسلام به طور قطع نیست، اما شاید به صورت مقطعی بتونیم بگیم که هست. مثل اعتکاف، نوعی همین عمل دیگه که حداقل 3 روز و حتی اکثر 10 روز کسی دست از همه شؤون زندگی بکشه، روزها رو در مسجد باشه و روزه و از مسجد بیرون نیاد الا برای ضرورت. خب این نوعی همین مفهوم روحانیت درش هست، منتها مقطعی، حتی اکثر 10 روز. مثل خدا خواست، البته در اونم با یه شرایطی، در شاید مساجد خاصی خدا خواسته که گاهی مؤمنین رها کنند علایق زندگی دنیا رو و وقف عبادت بشن. خب این دوران که تموم شد، اثر که گرفتن برگردن به زندگی خودش. بعضی از عبادات این حالت درش دیده میشه. اعتکاف رسماً چنین حالتی است. حج تا حدودی که در ایام احرام حاجی نوع مسائل دنیوی رو بر خودش تحریم کرده، به سر و وضعش نباید برسه، اصلاح نکنه، ناخون نگیره، به آینه نگاه نکنه، زینت نکنه و همینطور حتی پرهیز از آفتاب و هوای آزاد طبیعت نداشته باشه. هرچی که پیش اومد یه زندگی از این شؤون دنیا بیاد بیرون. ماه رمضان تا حدودی این حالت درش هست، چون یک دستور عام و همه گیر و همه ساله هست، اون همه سختگیری نشده. اما حد اقل مرتبه روزه پرهیز از خوردن و آشامیدن و اینطور چیز هست، ولی واقعیت روزه وقف شدن برای بندگی خداست. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. ای به این خاطره که خب مؤمن خودش رو وقف خدا کرده، یعنی از اذان صبح نیت عبودیت داره تا مغرب. طبیعتاً بندگی در صورتی محقق خواهد شد که بنده از بندگی خدا به بندگی نفس بر نگرده. جلوه های معاصی در ماه رمضان یعنی عدول از عبودیت حق و عبودیت نفس. یعنی وقتی آدم تن میده به معصیت، یعنی دیگه بندگی خدا رو برید، گرچه روزش باطل نمیشه، اما دیگه اون حالت هم از بین میره. اینکه دستور دادن که فعضا سمته فنوه به سومه که کفن نفس عن الشهوات. من این مقدمه رو برای همین یه جمله عرض کردم که بعدم میگذاریم از این بحث. و به نظرم اومد که من اینو از اول ماه رمضان امسالی روایت رو دیدم و یه مقدار روش دقت کرد و دیدم که با همون یه مختصر به نظر می اومد که خیلی حال و هوای روزه فرق میکنه. وقتی که روزه گرفتین نیتتون این باشه، نیت کن با روزه گرفتنت کفن نفس عن الشهوات، که نفس رو از شهوات باز داری. مگر نه اینه که آدم نیت میکنه چیزی نخوره، و چون این نیت نیت قاطعیست فکرش هم آدم نمیکنه. اگر احیانا سحری هم خواب بمونی بیدار بشین، غذای لذیذ هم جلوی ما باشه، حتی اراده یا شک در این که بخورم یا نخورم، چرا؟ چون نیت کرده غذا نخوره، قصد کرده. گرسنگی هم آدم رو وادار نمیکنه. تشنگی در روزه های گرم آدم رو وادار به آب خوردن نمیکنه، چرا؟ چون نیت کرده و عزمش رو جزم کرده که چیزی نخوره. حالا توی این دستورالعمل اینه که وقتی روزه میگیری نیت کنید، یعنی واقعا قصد کنید کفن نفس عن الشهوات، که دیگه نفس از بندگی نفس بیرون بیاد و به بندگی خدای سبحان واصل بشه. خب این نمیشه مگر این که آدم چنین اراده ای داشته باشه. فعضا سمت فنوه به سوم که کفن نفس عن الشهوات و قطع الهمت عن خطوات الشیاطین. نیت کنید که همتی در پیمودن گامهای شیطانی نداشته باشیم. آنچه که به ذهن انسان القا میشه بسیاریش مال شیاطینه. به هر فکری که آدم نباید عمل بکنه، به هر واردات قلبی که نباید ترتیب اثر بده، باید محک بزنه با رضا و رضوان حق. اگر مطابق یافت میتونه عمل بکنه، اگر نه بدون خطوات شیطانه. خلاصه دنبال گامه های شیطان نباشید در روز روزه. خلاصه این که توجه به این نکته که روزه وقف شدن برای بندگیست، مراقبت بر این که در این ساعات روزه آدم حالت عبودیت خدا رو که تصمیم گرفته بر نگردونه به عبودیت نفس. اگر اینطور شد وقت روزه میاد از درجه روزداران عام که فقط از خورد و خوراک اجتناب میکنن به روزداران خاص، که این روزه موجب میشه که تقرب و وصال الالله دنبالش باشه. مرحله بالاتری هم اینه که قلب رو مراقبت بکنه از این که اشتغال به غیر خدای سبحان براش پیش نیاد. خب از این بحث بگذاریم، این رو چون یه تکلیفی به ما کردن ما عرض کردیم. خب یه صلوات خدمت کنم. بحث ما در مورد ادوار وجودی انسان بود. خلاصه بحث این بود که خدای سبحان انسان رو قبل از ورود به دنیا، من این خلاصه رو که عرض میکنم چون چهره های جدیدی رو آدم به اصطلاح از برادران و احیانا خواهران به خدمتشون ما میرسیم که احساس میشه خب این که در چه موضع بحث هستیم، نمیخوایم بحث های گذشته رو توضیح بدیم، امکانش هم نیست، اما این که در چه موضعی از بحث هستیم این پیش توجه بشه. فقط بحث این بود که خدای سبحان در یک برهه ای از گذشته زمان از خاک ذرات وجودی بنی آدم رو آفرید، او بدنهای ذره ای رو. دورانی رو ما در عالم ذر سپری کردیم، با گذراندن جریاناتی وارد زندگی دنیا شدیم. در اون دوران قبل از ورود به دنیا بر ما عرضه امانت شد و ما امانت رو پذیرا شدیم، که گفتیم احتمالاً منظور از امانت همین کلاس زندگی دنیا و حیات موقت دنیاست. به عنوان یک دوره ما این رو پذیرا شدیم. بعد در همون عالم اخذ میثاق شد، نور معرفت ربوبی بر ما تابید و معرفت توحیدی در وجود ما جایگزین شد، رنگ خدایی به وجود ما زدن، به همون روح ما، به اون ذرات ذره وجودی ما. با این سرمایه عظیم خدا داد ما رو به زندگی دنیا وارد کردن و الان در حال گذران دوران آموزش و آزمون هستیم. خدای سبحان انبیاء رو برای هدایت بشر فرستاد، زمینه رو فراهم کرد، کلاس رو تشکیل داد و ما الان داریم این دوره رو میگذرونیم. عده‌ای دوره رو گذروندن و رفتن. من المؤمنین رجال صدق ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه. عده‌ای که خب راهشون رو گرفتند و تمام کردند و رفتند، خوشا بر آنان که پاک و موفق از دنیا رفتند، که البته خب واقعا هم جای خوشحالی داره. میگن اگر کسی مطهر و طاهر از دنیا بره بیرون، ملائکه ذوق میکنن. به قول ما میگن چطور شده این خلاصه از این جنجالهای دنیا تونسته سالم بیرون بیاد. همه میدونن دنیا موقته، همه میدونن لاقل همه مؤمنین اینجوری، همه متدین، همه میدونن ارزش نداره. همه وقتی میبینن دیگری به دنیا توجه میکنه تعجب میکنن که بابا مگه این پست رو میخوای بمونی که انقدر داری براش فداکاری بیش از حد میکنی؟ مگه این مال رو میخوای با خودت ببری؟ در رابطه با دیگران هم خیلی راحت قضاوت میکنن. به خود آدم که نوبت میرسه باز همین حرفا سر جای خودش هست که مرگ حق برای همسایه. جدن این ضرب المثل و هر کس اول بار ابداع کرده خیلی دقیق و عالی بوده. هیچ آدم تو قلب خودش راه نمیده که میخواد بمیره. به هر حال ما با این سرمایه وارد دنیا شدیم. بحث آخرین جلسه ما این بود که مردم در این آزمون زندگی دنیا به سه دسته تقسیم میشن. دسته کفور هستند و ناسپاس و جهنمی، اینها رو قرآن تعبیر میکنه به اصحاب شمال. دسته دیگری هستن که مقتصدند و میانه رو، یعنی حالت بینابین رو دارن، نه پاک باختگانی در راه خدا هستن نه به طور کلی غفلت از همه وظایف میکنن، جمع میکنن بین دنیا و آخرت رو به یه شکل. اینها رو قرآن به عنوان اصحاب یمین معرفی میکنه و به عنوان مقتصد، حالت بینابین. دسته دیگری هستند که اینها مقربان درگاه الهی هستند و سابقون از سابقون، اولئک المقرب. خب حالا این تقریبا پایان بحث زندگی دنیا بود که او هفته عرض کردیم. مرحله بعد مرحله عالم برزخه. منتها قبل از ورود به عالم برزخ مسئله مرگ مطرحه و موت، که اگر بخوایم حالا اینو مفهوم بدیم، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن. شما دورانی رو در حال موت سپری کردید. عرض کردیم موت حالت وجودی است از انسان و قبل از این دنیا ما بودیم، منتها در عالم موت، چنان که در برزخ هم در حالت موت هستیم. فاحیاکم، خداوند شما رو زنده کرد. این یک دوران که اومدیم تا مرحله حیات دنیا. دومین دوران وقتی که زنده شدیم و وارد زندگی دنیا شدیم، که این دوران دنیاست در حالت حیات. ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند. ثم یحییکم، مجدداً در قیامت شما را زنده میکند. چهار دوران مشخص. خب دوران دنیا به پایان میرسه، انسان با تشریفاتی از این دنیا خارج میشه، واقعا با یه تشریفاتی. حالا فرق نمیکنه چه آدم خوبی باشه چه آدم بد، یه کسی رو با تشریفات به هجلگاه میبرن، یه کسی هم با تشریفات به زندان میبرن. هر دوی تشریفاتی داره، مأمورینی میان، یه جریاناتی طی میشه. خب موقعی که بخوایم وارد دوران برزخ بشیم، در این فاصله مسئله مرگ مطرح میشه. حالا چند تا نکته در رابطه با مرگ هست. اولا آیات آخر سوره واقعه همین سه دسته رو ترسیم میکنه برای ما و حالت مرگ رو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه میرسه. و انتم حین اذن تنظرون، در این حالت شما دارید محتضر رو نگاه میکنید، حالا از نزدیکان شماست یا غیر نزدیکان شما، در بالین محتضری هستید که داره لحظات آخر رو سپری میکنه. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، در اون حالت ما به اون نزدیکتریم از شما، اما شماها نمیبینید. اون چرا که او میبینه شما نمیبینید. او چشمش باز شده، او فرشتگان مرگ رو میبینه، او عوالم پشت پرده رو داره شهود میکنه، اما شماها نمیبینید. او دیگه به شما احساس نزدیکی نمیکنه، او به اون طرف خودشو نزدیک میبینه. هنوزم به طور کامل نمرده ها، جان به گلوگاه میرسه، بدن لخت شده، چشمها داره دور میزنه، اما دیگه چیزی نمیفهمه. در خطبه نهم نهج البلاغه یه شرح زیبایی امیر المؤمنین علیه السلام از این لحظات مرگ بیان فرمودن که خیلی ترسیم جالبی است. حالا اگر برسیم امروز، اگر نه دفعه آینده انشاءالله اگر نهج البلاغه باشند. به هر حال و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. خب شماها اگر فکر میکنید که مدین یعنی اینکه آدم رو بکشونن به محکمه جزا و قانون، فکر میکنید که کسی نیست که بعد از مرگ شما رو برگردونه به محکمه و در حضور خدا، اگر راست میگید خوبی رو برش گردونید، اگر موت و حیات شما دست خود شماست. بعد قرآن سه دسته میکنه مردم رو، فرمودن که فاما امکان من المقربین، اگر این آدم از مقربان درگاه الهی باشه، فراوحان و ریحان و جنت و نعیم، از همین لحظه مواجه خواهد شد با روح رنای آسایش، ریحان بوی خوش و بوستان پر نعمت بهشت، اگر از مقربان باشه، اگر از اصحاب یمین باشه، و اما امکان من اصحاب الیمین، اگر از دسته دوم باشه، فسلام لک من اصحاب الیمین، سلامی بر تو از ناحیه اصحاب یمین. منظور آیه به نظر من میاد یعنی سلام بر تو، سلام برای امنیت بخشیدن. مثلا به کسی که سلام میکنن میگن تو خیالت از طرف ما راحت باشه، چون سلام دو تا پیام داره، یکیش تحیت از تو خوش آمد گفتن، دوم اعلام این که من قصد سوئی نسبت به تو ندارم. یکی میگن سواره به پیاده سلام کنه، بزرگتر به کوچکتر سلام کنه. در قدیم اینجور بود دیگه، اگر یه سواره می اومد یه پیاده ای میرفت، او فلان سر بود تو اون اوضاع آشفته زندگی های اون موقع. این که سواره وقتی سلام میکنه طرف دیگه خیالش راحت میشه که این کاری نداره، چون زمین خیانت هم دیگه نمی کردن، اگر اعلام امنیت میکرد دیگه کاری نداشه. این که فرشتگان مرگ در دم موت به مؤمنین پاکیزه سلام میکنن، یعنی همین که اول نگاهش که به چهره فرشته ها میفته بهش سلام میکنن، یعنی هم تحییت هست و هم اعلام امنیت. حالا اینجا فسلام لک من اصحاب الیمین، که انه هم است که میخوان بگن از ناحیه ربوبی سلامی بر تو باد در رابطه با اصحاب یمین، تو خیالت از اونا راحت باشه، اونا در سلامتن. اما وعده بهشت هم نمیدن، وعده نعمتهای آنچنانی هم داده نمیشه. و اما اگر از دسته سوم باشه، و اما امکان من المکذبین از زالین، اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشه، اون کسانی که میگفتن دروغه، فنزلون من حمیم، میهمان سرایی از آب جوشان در پیش روی او خواهد بود، و تسلیت و جهین و مواجه شدن با آتش خروشان. ان هازا لهو حق الیقین، چند تا تأکید داره، ان لام لهو کلمه حق، کلمه یقین، همه اینا برای تأکیده. مسلم بدانی که این ماجرا و این تقسیم بندی و این آب جوشان، این جهنم، این نعمتهای بهشت، این نزول همین، اینا حق و یقینی است. یه وقت فکر نکنید خدا خواسته مثلا افراد بشر رو به راه بیاره، از این چیزا سرهم کرده که اینا از این حرفا میگن دیگه، لااقل بعضی از مخالف اینا رو سرهم کرده که ما باورمون بشه آدمای خوبی باشیم، وگرنه خدا کریمتر از این حرفاست که بخواد بندگانش رو عذاب بکنه یا سخت بگیره، اینطور نیست. ان هازا له و حق الیقین. یه معنای دیگه برای این آیه میشه کرد و اون این که این مرحله، مرحله حق الیقینه. یقین گفتن چند مرحله داره؟ سه مرحله: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. یقین دانستنی، یقین دیدنی، یقین یافتنی. خب دو تاشو در سوره تکاثر گفتن، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر به علم الیقین برسید تو همین دنیا جهنم رو میبینی، ثم لترونها عین الیقین، بعدم رؤیت خواهید کرد، ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. این دو تا مرحلهش مال موقعی است که تا انسان در دنیاست اما به حق الیقین نرسیده، چون حق الیقین اون موقعی که با اصل قضیه مواجه بشه میگن مرگ که پیش آمد ان هذا لهو حق الیقین. احتمالاً این تقسیم بندی یقین رو از قرآن گرفتن، چون این سه یقین رو قرآن مطرح کرده، ان هذا لهو حق الیقین فسبح اسم ربک العظیم. صدق الله العلی العظیم. خب این یک بحث، تقسیم بندی در زمان مرگ. حالا درباره مرگ چند تا بحث داریم ما. اون هفته گفتیم که اگر مرگ تا دفعه دیگه به سراغ ما نیومد ما میریم سراغ مرگ، حالا هنوز که نیومده پس ما میریم سراغ. چیزی که اول مسئله‌ای که درباره مرگ مطرح هست قبض روحه، یعنی همین که زمان مرگ فرا رسید روح انسان قبض میشه، یعنی دیگه رها نخواهد بود، آزاد هم نخواهد بود، ول نیست تو عالم. ما یه زمانی در دوره موت بودیم قبل از دنیا، وقتی آمدیم در زندگی دنیا یک آزادی عمل به ما دادن به خاطر آزمون. چجوری؟ ابزاری رو در اختیار ما قرار دادن، مثل که یه خلبانی رو بیان یه هواپیمایی در اختیارش بگذارن، قدرت مانور داره، پرواز میکنه، یه دستورالعملی هم بهش میدن، میگن تو آزادی، اما بعد ازت حساب میکشین که چه کردی با این امکانات. دقیقا در زندگی دنیا به ما آزادی عمل دادن، ابزار عظیمی رو خدا در اختیار ما قرار داد و گفتن هر کاری باش میکنید آزادی تا موقع حساب و کتاب برسه. خب همین که ما از دنیا میخواییم بریم، مأمورین الهی میان ما رو میگیرن، اون حقیقت وجودی ما رو تحویل میگیرن. در اصطلاحات ما میگیم قبض روح. قبض به معنای گرفتن، روح هم همون حقیقت وجودی انسان هست. اصطلاحی که قرآن برای قبض روح به کار میبره چیه؟ توفی نفس. دقیقا همین معنا رو میده، هیچ فرقی با هم نمی کنه. اون حقیقت وجودی انسان رو قرآن ازش به نفس تعبیر میکنه. توفی هم به معنای دریافت کامل، قبض روح یا توفی نفس، ولی قرآن به هیچ عنوان قبض روح رو مطرح نکرده. در روایات اومده، در اصطلاحات متعارف که اصلا فقط قبض روح گفته میشه، اما در اصطلاح قرآن همیشه توفی نفس اومده. بنابراین هر وقت اصطلاح توفی نفس بود ما بلافاصله قبض روح رو تداعی بکنیم. خب در رابطه با توفی نفس یه سری آیاتی در قرآن کریم هست که هر کدومش هم یه نکته ای رو داره. حالا یه آیاش رو امشب عرض میکنیم، من نمیدونم از وقت مجلس ما چه قباقیه، پس حالا اگر به اصطلاح هنوز وقت داریم من یکی از آیات توفی رو عرض بکنم که دوستان نکته هم درش هست. آیه 42 سوره زمر، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند قبض میکند ارواح رو، توفی میکند نفوس رو در هنگام مرگ آنها، در هنگام موت آنها. والتی لم تمت فی منامها، و آن کس را که نمرده است در هنگام خوابش قبض روحش میکند. فیمسک التی قضا علیها الموت، پس نگه میدارد آن کس را که فرمان مرگ را بر او محقق نموده. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، دیگری را ارسال می کند و می فرستد تا سرآمدی مشخص. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، محققا در این مسئله نشانه هایی است برای آن گروهی که بیاندیشند. خب این کل آیه. حالا چند تا نکته هست. اولین بحث اینه که الله یتوفل انفس حین موتها، خداوند نفوس رو، جانها رو، ارواح رو، حالا هر تعبیری که بگیم، دریافت میکند و قبض میکند در هنگام موت آنها. موت چی؟ موت نفس یا موت بدن؟ چیزی که اول بار به ذهن میاد موت بدنه، اما آیه به کدوم توجه ده؟ موت روح. فقط به این توجه بشه که موت به معنای نابودی نیست. ضمیر ها، ضمیر جمع اینجا، ضمیر مفرد مؤنث برای جمع به کار میره، به انفس برمیگرده. نفس انسان، روح انسان، جان انسان، هر چی که باشه، او به حالت موت میره. موت نه به معنای نابودی، به معنای تغییر حالت. یعنی مثل خلبانی که هواپیماش نابود میشه، خلبان میشه بی هواپیما، میشه حالت موت. باز دو مرتبه اگه پشت هواپیما قرار بگیره میشه حالت حیات. تنها این آیه نیست که به این حقیقت دلالت میکنه، آیات زیادی است در این رابطه. یکی از آیات همین، الله یتوفی الانفس حین موتها، نفس میره به عالم موت. یعنی ما تا تو دنیا هستیم در حال حیات هستیم، همین که میخواییم بریم به عالم برزخ حالت ما عوض میشه. برزخ حالت موته، دنیا حالت حیاته، آخرت هم حالت حیاته. قبل از دنیا هم حالت موت بوده. الله یتوفی الانفس حین موتها، وقتی که نفس انسانی میخواد بمیره. منتها مرگ فارسی معنای بدی میده. در فارسی مرگ با نابودی مترادف شمرده میشه، موت در لغت عرب اینطور نیست. وقتی که نفس انسان میخواد بره به حالت موت، خدا او رو دریافت میکنه. والتی لم تمت فی منامها، آن کسی که نمرده در خوابش. الله یتوفی الانفس حین موتها، الله یتوفی الانفس فی منامها، اینجور میشه دیگه. یعنی اون کسی که نمرده موقع خواب خدا قبض روحش میکنه. در آیه دیگری هم هست که هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا شب شما رو دریافت میکنه، قبض روحتون میکنه. یعنی در موقع خواب ما قبض روح میشیم، منتها با یه تفاوتی با مرگ. در موقع مرگ به کلی روح از بدن مفارقت میکنه، بدن نابود میشه، یعنی دیگه توان تحمل روح رو از دست میده. در خواب مثل حالتی میمونه که ماشین راننده در جا روشن داره کار میکنه، اما راننده رو از مقام فرماندهی بر ماشین عزلش کردن، بردن اون عقب، دستخوش رو بستن. دیگه ادراکاتی داره برای خودش، اما نمیتونه ارادهش رو منتقل کنه، چرخ ماشین رو بچرخونه. در حالت خواب دقیقا این حالته، ما قبض روح شدیم، ما رو از مقام سلطنت و فرمان روایی بر این اعضا و جوارح عزل کردن. و علتش هم همینه، این که یه مقداری خواب لازم هست، یعنی همش خستگی بدن برطرف نمیشه. میگن خستگی بدن با 2 ساعت برطرف میشه. مثل که آدم باید از اینجا بره به اون عالم در محضر پروردگار، مثل یه باتری که شارژ میشه، یه 2 مرتبه انرژی بگیره، آماده بشه برای فرمان روایی بعدی، 2 مرتبه بفرستنش، باز بیاد کارشو از نو انجام بده. باز ما وقتی که از اون عالم اومدیم، از عالم خواب، یه مقداری توان و انرژی داریم، این رو که مصرف کردیم باز باید بخوابیم. یعنی یه ارتباط مجددی برقرار میشه با اون عالم، با پشت پرده. اگر خواب ببینیم که خیلی چیزا رو به ما میفهمونن، میگن. اگر هم خواب نبینیم، القاء انرژی میشه، و نیرو گرفته میشه، که انهو حالا یه چیزایی که باید به ما بدن توی عالم بیداری نمیشه، اونجا باید تأمین بشیم برگردیم به مرتبه کار از نو شروع بکنیم. اما موقعی که قبض روح میشیم در موقع خواب، این بدن به صورت خودکار داره خودکفا خودشو اداره میکنه، در عالم نمیتونه تحت دخل و تصرف بکنه، مثل لخت افتاده، اما خودشو اداره میکنه در این حد فقط. متا اعضایی کار میکنن که از روح فرمان نمیگیرن، یعنی قلب خودکار میتپه، ششها به صورت خودکار کار میکنه، اما اینا از اراده ما دستور نمیگیرن. اون اعضایی که به فرمان ما هستن در حالت خواب هیچ کاری ازشون نمیاد، اگرم کاری انجام بدن ناخودآگاه فرمان ما رو اجرا نمیکنه، یه عامل دیگه باعث میشه. به هر حال انسان قبض روح میشه در موقع خواب، به همین خاطر گفتن که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. جدن هم همینجوره، میگن خواب برادر کوچیکه مرگه، مرگم برادر بزرگه خوابه، ولی ماهیتاً خیلی به هم نزدیکن. حدیث رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، کما تنامون تموتون، همچنانی که میخوابید همونجورم میمیرید، و کما تستيقظون تبعثون، همچنانی که بیدار میشید همونجورم برانگیخته میشید از خاک. یعنی حشر در قیامت با بیدار شدن از خاک یک، از خواب یک حالته، خیلی به هم نزدیکه. رفتن به حالت مرگ با رفتن به حالت خواب خیلی به هم نزدیکه. تفاوتش در اینه که ما وقتی میریم به عالم خواب، فرشتگان حساب و کتاب با ما کاری ندارن. اگر فرشتگانی با ما کار داشته باشن، در رابطه با یه چیزاییست که تو خواب بخوام به ما نشون بدن، یا درس بدن، یا الهامی باشه، یا مطلبی از عالم غیب به ما بگن، ولی هیچ حساب کشی نیست. این که ما ترسی نداریم از رفتن به خواب، با مناظر وحشتناک هم خیلی کم میشه مقابل بشیم، ولی در مرگ اینطور نیست. مرگ حالت همین حالته، اما یه کسایی با ما کار دارن. تا چشم ما، من بعد از شنیدن این حدیث بارها اینقدر دقت کردم بعد که دم نمیشه ولش کردم، هی کنترل میکردم خودم ببینم چجوری آدم میره به عالم خواب. دم اصلا قابل کنترل نیست. حالا شما تمرین کنید شاید بتونید. آدم تا اون موقعی که حالیشه که بیداره، وقتی هم که دیگه بیدار نیست که دیگه حالیش نیست، اصلا تو عالم در یک لحظه انتقال صورت میگیره، هیچ قابل کنترل هم نیست. یعنی لااقل وقتی که بیدار میشیم آدم نمیتونه بگه که کی من منتقل شدم، هیچ قابل کنترل نیست. موت هم دقیقا همین حالت رو داره. ما در یک لحظه میبینیم موجودات دیگری رو میبینیم، فرشتگان رو میبینیم، وضع عوض شده، یا با استقبال گرم اونها مواجه بشیم انشاءالله، یا دیگه بقیه شو نگیم. به هر حال الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فهو الذی یتوفاکم باللیل، خدا شب شما رو قبض روح میکنه، و یعلم ما جرحتم بالنهار، میدونه که شما در روز چه میکنید، ثم یبعثکم فیه، شب شما رو قبض روح کرد، روز شما رو مبعوث میکنه. تعابیر رو دقت کنید در قرآن، توفی که برای مرگ به کار میره برای خواب به کار برده، بعث که برای قیامت به کار میره برای بیدار شدن به کار برده، ثم یبعثکم فیه، شما رو در روز مبعوثتون میکنه، و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه حالا آیه رو میترسم اشتباه بخونم، تا اینکه به سرآمد معین برسه، یغزا عجلم مسممن، شک داشتم، شما رو در روز مبعوث میکنه تا اینکه اون سرآمد معین برسه برای شما. نکته قابل توجه اینه که ما وقتی در قیامت بیدار میشیم همین احساسی رو داریم که موقع خواب بیدار میشیم. اولا آدم سختشه که از خواب بیدار بشه. لحن آیه قرآن اینه که در قیامت هم چنین احساسی داره. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداد الى ربهم ینسلون. نفخ صور دوم که پدیدار شود همه از قبرها بیرون میزنن و میشتابن به سوی پروردگار. اول هاج و واج میمونه، او خواب سنگینی که حالت خواب دیگه، تو بدنها در دل خاک به صورت جنین بازسازی میشه اما حالت خواب ماننده. همین که زمین غربال بشه، اجساد بریزه بیرون، هوا بخوره، حالت هوشیاری میشه. همین که هوشیار شد میبینه همه دارن اینور اونور میدونن، اینم میدوه این طرف اون طرف. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما رو از خوابگاهمون برانگیخت. هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلین. ها، این همون چیزیست که خدای رحمان وعده داده بود. راستاسی پیامبران درست میگفتن که میگفتن قیامتی هست. خب ولتی لم تمت فی منامها، در موقع خواب قبض روح میکنه. فیم سکلتی قضا علیه الموت، در خواب مردم دو دسته میشن، یه درصد کمی هستن که در هنگام خواب مرگشون میرسه، یا بیهوش شده، چون بیهوشی هم خواب غلیظه، بیهوش شده به هوش نمیاد، اینها رو نگه میدارن، قبض روح مجدد نمیشه چون قبض روح شده. فیم سکلتی قضا علیه الموت، اون کسی که محکوم به مرگ در خواب، حکم مرگ براش جاری شده، یوم سپایی رو خدا نگه میداره دیگه برش نمیگردونن به بدن. وقتی که موتش رسید یه بارگی فرشتگان مرگ میان به سراغش، فرشتگان حساب و کتاب، وگرنه روح که رفته تو اون عالم. و یرسل الاخرى، اونایی که مرگشون نرسیده خدا دو مرتبه اینا رو میفرسته. به کجا؟ از کرسی سلطنت اینا رو عزل کرده بودن، برشون میگردونن به همین کرسی سلطنت. دو مرتبه در یک لحظه به خودش میاد، فرمان روایی بدن رو به دست میگیره و شروع میکنه باز حالت حیات رو، حالت دیداری رو ادامه دادن. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اوکی، تا عجل مسمى. عجل مسمى چی هست؟ دو نوع عجل رو قرآن مطرح میکنه، یکی عجل قضایی و دوم عجل مسمى. عجل قضایی عجل های مقتعی است. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. گاهی برای شما در این وسطای راه یک مرگی رو مقدر میکنه. اگر از این مرگهای مقدر براتون پیش نیومد میرسید به عجل مسمى. یه دانشجوی میاد توی دانشکده، 4 سال دوره رو براش تعیین میکنه، این به شرطیست که کاری نکنه که وسط دوره اخراجش بکنه. اخراج وسط دوره میشه عجل قضایی. حضرت نوح به قوم خودش فرمود که شما بندگان خدا باشید، توبه کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا. بعد در یک آیه داره که و یؤخرکم الى اجل مسمى. اگر بچهای درس خونی باشید، آدمای خوبی باشید، خدا تا اجل مسمى به شما مهلت میده، وسط دوره بیرونتون نمیکنه. و جالب توجه اینه که اجل مسمى رو خدا برای همه کائنات مطرح کرده، کل یجری لاجل مسمى، اما برای انسان دو نوع عجل مطرحه، چون اونای دیگه این وسط راه دوره به هم نمیخوره. ولی این انسانه که ممکنه یه شرایطی پیش بیاره که در شب قدر مقدر بشه که امسال عمرش به پایان برسه، و وقت این عجلها با دعا و صدقه و ایتار چیزا دفع میشه. خب و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، بقیه رو که هنوز مرگشون نرسیده دو مرتبه برشون میگردونه، ارسال میکنه، مأموریت بهشون میده که بیان مجددن سلطنت رو از نو بگیرن و کرسی فرمان روایی رو اشغال کنه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این مسئله آیاتی است البته برای قومی که تفکر کنند. ذالک به چی برمیگرده؟ یا اینکه بگیم در خواب و بیداری، که انسان خواب نشانه ایست از مرگ. شما این حالات رو کنار هم بگذارید، موت و حیات رو میتونید تشخیص بدید. بیداری از خواب رو بهش توجه کنید، بیداری از خواب آخر هم همین حالت داره. و جالبه که آدم وقتی از خواب بیدار میشه در قیامت، خواب رو فراموش میکنه، کل دوران برزخ رو. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها. جریاناتی براش گذشته اما همش فراموش میشه. احساسش اینه که 12 ساعت پیش شب بود خوابیده، حالا روز شده. یادش میاد یه موقعی داشتم میبردنش بیمارستان، بعد دیگه چیزی نفهمید، بیهوش شد. حالا اون لحظه یادش میاد، بقیه یه وسط ها هرچی بوده فراموش میشه. یعنی این خیلی شباهت به خواب و بیداری داره. در حال این فی ذلک لآیات، یا بگیم فی ذلک در بیان این مطالب، اگر کسی فکر بکنه رو این آیات ما، مطلب رو ما باز کردیم، شکافتیم، دقت کنید، تدبر کنید، اگر کسی تفکر بکنه خیلی سرنخهایی پیدا میکنه برای تشخیص مرگ و حیات و زندگی و همه اینا. حدیث در رابطه با موت رو عرض بکنم. بس یه سلام بخیر. آره یه دفعه دیگه، چون بعید بودم برسیم. چشم، نه هفته دیگه انشالله. چون خود اون که وصول به حق اون دیگه هیچ، اون حق و یقین. حالا یه دو سه تا عبارت از این حدیث رو عرض بکنیم. ذکر الموت یمیت الشهوات النفس، یاد مرگ شهوات رو در نفس میمیراند. و یقطع منابع القفله، ریشه های غفلت رو قطع میکند. و یقوی القلب به مواعد الله، قلب رو به وعده های خدا تقویت میکند. و یرق الطبع، طبع انسان رو رقیق میکنه، از خشونت و غلظت نجاتش میده. وقتی آدم فکر میکنه که چند روزی بیش نمونده، آدم یه نگاهی به گذشته بکنه، آینده هم مثل گذشته است و طولانی تر نیست، بلکه تو سرازیری سرعت همیشه زیاد میشه. این طبع قضیه. میگن اگه آدم از 40 گذشت دیگه خیلی فرقی نمیکنه که چند سالش باشه. و یکسر اعلام الهوا، پرچمهای هوای نفس رو میشکنند. و یطف و نار الحرس، آتش حرس رو در قلب انسان خاموش میکنه. نار الحرس. و یحقر الدنیا، دنیا رو در چشم آدم کوچیک میکنه. گفتن که اون درویشی اومد در یه شهری نشست و معرکه گرفت، گفت که نه خدا رو قبول دارم، نه پیغمبر رو قبول دارم، نه فقط مرگ رو قبول دارم. به اون به اصطلاح مرشد شرکی بود، بلکه خبر دادند و گفت اینو بیاری بهش بینیم واقعی چی میگه این مردی که. رفتن گفت که من که با او کار ندارم، با او کار داره پاشو بیاد بشین. گفت خب راست میگه. رفت فروش گفت یه همچین حرفایی از اون نرم میکنن. گفت آره تو هم قبول نداری. گفت نه بابا که حرفا چی میزنی، تهمت چرا میزنی. گفت واقعا قبول داری. گفت من یه مرگ رو قبول دارم، نتونستم دل به دنیا ببندم. چطوری این همه این زرق و برق و این دلبستگی ها، همه یه حرفا رو هم قبول داری. خب و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فکر و ساعت خیر من عبادت سنت، یک ساعت تفکر معناش اینه بیشن از این فکر را بکنه. و ذالک عندما تحل و اطناب خیام دنیا، این موقعی ممکنه که تو بندهای دنیا رو باز کنی، گره های دنیا رو، خیمه ای که از دنیا برای خود ساختی گره هاشو باز کنی و تشدها بالآخره، به آخرت گره بزنی. تو هلو بگیم بهتره، اتنابت دنیا. و من لا یعتبرو بالموت، اگر کسی به موت پند نگیره، و قلت حیلتهی، از اینکه هیچ توانی در اون موقع نداره، و کثرت عجزهی، این بیچارگی فوق‌العاده‌ای که در دم مرگ به آدم دست میده، چی کاری؟ و طول مقامهی فی القبر، اون مدت طولانی که باید بمونه، و تحیرهی فی القیامه، متحیر بودنش در روز قیامت، فلا خیر فیه، کسی به این چیزا اصلا از اینا پند نگیره خیری در اون نیست. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذکروا هادم اللذات، چیزی را که لذائذ رو در ذهن شما منهدم میکنه یا اصالت لذت ها رو خیلی به یاد بیارید. یا رسول الله منظورتون چیه؟ فرمودن الموت، مرگ. ما ذکره و عبدون علی الحقیقت فی ساعت الا زاقت علیهتون، هیچ کس به راستی او رو به یاد نمیاره در موقعی که دستش بازه و غنی هست، مگر اینکه دنیا برش تنگ میشه. اگر ثروتمند به یاد مرگ بیفته دنیا برش تنگ میشه. ولا فی شدت الا اتسعت علیه، اگر آدمی که در مشکلات و بلاها هست به یاد مرگ بیفته گشایش براش میشه، چون اینا رو هم کوچیک میبینه، دنیا نه لذتش لذته نه بلاهاش چیزی. والموت اول منزل من منازل دنیا من منازل الاخره و آخر منزل من منازل دنیا، آخرین منزل دنیا و اولین منزلگاه آخره. فطوبا لمن اکرم عند النزول به اوله، خوشا به حال آن کسی که در هنگام نزول مورد توجه و اکرام خدا واقع بشه. پیغمبر اکرم فرمودن من احب لقاء الله، و قبلش اینه که در موت نجات مخلصین هست، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، هر کس دیدار خدا رو دوست داشته باشه خدا هم دیدار او رو دوست داره. اگر کسی نشانی از ولایت الهی درش باشه باید از تصور مرگ لذت ببره. این متن قرآنه، چون به میهمانی خدای سبحان وارد میشه. صلی الله علی محمد و آله.